رؤیت کتاب بر اساس کتاب شهاب الدین نوشته زهرا باقری. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، کرامت رودساز امیر زنده دلان، صدا بردار محمد رضا محتشمی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب شهاب الدین در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب روایتی داستانی از زندگی مرحوم آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفیه. در برنامه قبل دو ماجرا از واکنش سید شهاب الدین رو در مقابل قانون متحد و شکل شدن لباس و کشف حجاب در دوره رضاخان شنیدید و حالا ادامه روایت کتاب شهاب الدین در قسمت 16. عصر بود. سید شهاب الدین کنار کتاب‌های موریان خورده و نم گرفته اهدایی نشسته بود و با دقت اونا رو بررسی می‌کرد. ورقهای جدا شده از شیرازه رو کنار هم میذاشت و اونو برای استفاده اهلش آماده میکرد. زهر طعنه ها رو به جان میخرید، اما به راهی که در اون پا گذاشته بود ایمان داشت. سید شهاب نشسته بود و مشغول وارسی کتابا بود که صدای دلنشینی اون از دنیای کتاب جدا کرد.
آقا سید، به ما هم نگاهی بندازید.
سید شهاب به سمت صدا چرخید و استاد شیخ عباس محدث قمی رو دید. شیخ عباس قبای کرباسی تنش بود و بوی عطرش توی فضا پیچیده بود. سید شهاب به احترام استادش از جا بلند شد و گفت:
ببخشید استاد، متوجه حضورتون نشدم. کتاب که میبینم انگار از این عالم جدا میشم.
درد مشترک داریم سید. حالا شما چطوره؟
به فضل الهی خوبم.
آقا سید، نمیخواید برید منزل؟
تا چند دقیقه دیگه میرم. باید اول این کتابا رو زیر آفتاب بردارم، بعد میرم خونه.
بذار در ثواب کار چریک بشم سید.
شیخ عباس چند کتابو برداشت و به سید چهاب کمک کرد تا اونا رو توی تاخچه بچینه. جای کتابا که درست شد، سید چهاب و شیخ عباس از مدرسه بیرون رفتن. شیخ عباس گفت:
آقای مرعشی، شما نمیخواید ازدواج کنید؟
تصمیم دارم، اما شرایطش ندارم. میدونید که یه ازدواج ناموفق داشتم و یه دخترم از ازدواج قبلی دارم که با من زندگی میکنه.
میدونم سید، منم مثل شما زجر طلاقو کشیدم و میفهمم چه حالی داری. هر زنی تحمل زندگی طلبگی رو نداره. تنگ دستی و مشغولیت زیاد زندگی با ما رو سخت میکنه.
بله استاد، همینطوره.
با همه این تفاصیل بنده کسی رو میشناسم که ازدواج با شما براش افتخاره. وضعیت زندگی شما رو میدونه. در خانه عالم بزرگ شده و با زندگی طلبگی خوب آشناست. اگه شما مایل هستید براتون آسیب بالا بزنم.
استاد، من کسی رو در این شهر ندارم. آیا این دختری که فرمودید حاضر بدون تشریفات مرسوم با بنده ازدواج کنه؟
خودم برای دختر رو از پدرش خواستگاری میکنم، نگران نباش.
یه نکته دیگه استاد.
بفرما آقا سید.
آیا دختری که فرمودید راضی میشه با دختر من همخونه بشه؟
بله، با این موضوع هم مخالفتی نداره. اتفاقا این ازدواج بیشتر به نفع دختر شماست. جنابالی که صبح تا شب نیستید. اگه با دختری که عرض کردم ازدواج کنید، دخترتونم هم صحبتی پیدا میکنه.
با شنیدن این حرف، لبخند روی لب سید چهاب نشست و گرمای جانبخشی در وجودش نفوذ کرد. بعد از سالها قرار بود دوباره به آرامش برسه. تو فکر بود که صدای شیخ عباس رو شنید.
آقای مرعشی، انشالله با این ازدواج با هم فامیل میشیم. عروس خواهرزاده ی همسر بنده هستند.
با شنیدن این حرف خیال سید چهاب راحت شد. یادش نمیمد که توی زندگی کار مهمی و بدون توسل به اهل بیت انجام داده باشه. حتی برای دوختن لباس اول پارچه رو به زریح متبرک میکرد و بعد به دست خیاط میداد. اگه نعلین جدیدی هم میگرفت اول میپوشید و به حرم میرفت. اون روز سید چهاب بعد از گفتگو با شیخ عباس از اون خداحافظی کرد و راه افتاد سمت حرم. همین که وارد شد کنار زریح رفت و دستش رو توی پنجره‌های اون قفل کرد و گفت:
بانو جان، من در این شهر غریبم. سالهاست تنها زندگی کردم. جوونیم طی شده.
تارهای سفید و بین موهای سرم و محاسنم میبینید؟ عمه جان، این خادمتون در آستان شما مو سفید کرده. بانو جان، ازدواجم دیگه از روی هوس جوانی نیست. تنها ما هم دمی میخوام که خونه و زندگیمو گرم کنه. حالا که کسی پیدا شده و راضی با فقر و زندگی من بسازه، شما برام مادری کنید.
سید چهاب از پشت پرده عشق به زریح نگاه میکرد و با حضرت معصومه حرف میزد. دلش شکسته بود.
بالاخره اون دخترم باید یه طور دلش به این وصلت خوش باشه. من حتی پول خریدن یه متر پارچه رو ندارم. چطور میتونم عروس به خونه بیارم؟ بانو جان، از من دعا و از لطف و کرم شما اینکه بساط ازدواجمو مهیا کنید. هم مغروزم هم بیکس. خودتون امور منو به دست بگیرید.
سید چهاب با دل شکسته از حرم بیرون اومد. از بقالی سر کوچه کمی خورده پنیر خرید. پنیرهای خرد شده یه ته ظرف ارزان‌تر بود. سید چهاب همینطور که به سمت خونه میرفت با خودش گفت:
عروس از خانواده محترمیه. اگه شیخ عباس با خانواده اون قرار عقد گذاشت چی بگم؟ بالاخره باید یه انگشتر یا پارچه‌ای برای عروس بفرستم. بدون هدیه و خلعت که دختر مردم رو به خونه بخت نمیبرن.
ترس از این که این ازدواج هم مثل ازدواج قبلی بشه، سید چهاب رو به شک انداخت. همینطور که به سمت خونه میرفت، به یاد گذشته افتاد. به یاد روزی که دست در دست پدرش سید شمس‌الدین به سمت حرم حضرت علی میرفت. سید چهاب‌الدین با یادآوری گذشته توی فکر رفت و با خودش گفت:
یعنی میشه منم یه روز با پسرم به حرم حضرت معصومه برم؟
سید چهاب توی فکر بود که به خونه رسید. کلید از جیب قباش بیرون آورد و درو باز کرد. خونه ساکت بود. دستاشو توی آب حوض شست. بعد عمامه از سر برداشت و لباسش رو عوض کرد. کمی که گذشت، دخترش قدسی از خونه همسایه برگشت. سید چهاب‌الدین سفره نون از آشپزخونه به حیاط آورد. کمی آب روی نونای خشکیده ریخت و کاغذ دور پنیر رو باز کرد. اولین لقمه رو برای دخترش قدسی گرفت. بسم الله گفت و لقمه رو توی دهن اون گذاشت. سید چهاب و دخترش مشغول خوردن نون و پنیر بودن که صدای کوبه در بلند شد. سید چهاب‌الدین از کنار سفره بلند شد. پشت در رفت و گفت:
بفرمایید.
منزل آقای مرعشی؟
بله.
عرضی داشتم.
چند لحظه صبر کنید.
سید چهاب عباش روی شونش انداخت و در رو باز کرد. یه دفعه چشمش به خودروی گرون قیمتی افتاد. مرد میانسالی از پشت خودرو بیرون اومد و با صدای بلند سلام کرد. سید چهاب‌الدین جواب سلامش رو داد. مرد به سمت سید چهاب رفت و با اون دست داد و گفت:
آقای مرعشی، از طرف یکی از دوستانتون پیغامی دارم.
امرتون رو بفرمایید.
مقداری وجوهات شرعی از طرف کسبه بازار خدمتتون آوردم.
خدا برکت بده.
آقا، جسارت نباشه. لطفاً رسیدم برام مهر و امضا کنید.
سید چهاب وجوهات رو گرفت و برگه ی رسید و امضا کرد و گفت:
بفرمایید. نون و پنیری هست، با هم میخوریم.
نه آقا، مزاحم نمیشم. فقط یه امانت دیگم هست.
مرد میانسال صندوق عقب خودرو رو باز کرد. بعد بخشه سفیدی برداشت و به سید چهاب‌الدین داد و گفت:
بفرمایید. اینم هدیه‌ای که دوستانتون فرستادن.
چهاب‌الدین بخشه رو گرفت. مرد خداحافظی کرد و رفت. سید چهاب به داخل خونه برگشت و لب ایوون نشست. بعد گره محکم بخچه رو باز کرد. پارچه های زنانه زیبایی توی بخچه بود و روی پارچه ها هم پاکت بزرگی دیده می شد. در پاکت باز بود. توی اون دسته اسکناس و چند قطع طلا و یک نامه بود. سید چهاب نامه رو باز کرد و زیر لب خوند:
با سلام خدمت سرور ارجمند و گرامی حضرت حجت الاسلام جناب آقای مرعشی دامت توفیقاتا. حضور منورتان عارضم که به خاطر غلامتان رسید شاید قصد ازدواج داشته باشید. نظر به شناختی که از جنابتان دارم، حد زدم ممکن است تنگی معیشت مانع این امر شده باشد. این هدیه را از طرف بنده که مفتخرم یکی از مریدان حضرتتان باشم قبول بفرمایید. رب جلیل و همه علمای اسلام بالاخص جنابتان سلامتی و طول عمر بدهد.
اشک توی چشمای سید چهاب حلقه زده بود. لباس بیرونی پوشید و پارچه ها رو برداشت و به سمت حرم دوید. یکی یکی پارچه ها رو از بغچه بیرون کشید و به زریح متبرک کرد و با چشم پر از اشک گفت:
بانو جان، سپاسگزارم. سپاسگزارم که همه کمبودهامو برام جبران میکنید. برام مادرید، خواهرید، مشاورید بانو جان. مقدمات ازدواجی که خودتون فراهم کردین، مایه آرامش من رو رضای پروردگار قرار بدید. Oh
اردیبهشت بود. سر و صدای گنجشک‌ها بین درختان انار با هم همه مردم توی ایستگاه راه آهن یکی شده بود. شهاب‌الدین توی ایستگاه قطار منتظر مهمونی از سرزمین دور نشسته بود. آیت الله شیخ عبدالکریم حائری سید شهاب‌الدین مرعشی رو به استقبال رابیندرانات تاگور فرستاده بود. نسیم بهاری می‌وزید. کمی که گذشت قطار وارد ایستگاه شد و کمی بعد پیرمردی با صلابت از پله‌های قطار پایین اومد. لباس کتانی سفیدی پوشیده بود و پیراهنی بلند و شلواری گشاد. پیرمرد با چشم‌های درشت و نافذش به اطراف نگاه کرد. سید چهاب تا نزدیک پله‌های قطار رفت و با رابیندرانات تاگور دست داد و گفت: تشریف بیارید منزل تا از شما پذیرایی کنم. تاگور دستی به ریش بلندش کشید و گفت:
عزم سفر هستم و باید سری به خرمشهر برسم. ظاهراً چند دقیقه قطار توقف داره. میتونیم با هم صحبت کنیم؟ ببینم شما با زبان هندی آشنا هستید؟
بله، سالها پیش به سرزمین شما سفر کردم و کتابای زیادی هم دارم که چاپ کشور هنده.
چه جالب، چه جالب. کتابا درباره چه موضوعاتی هستن؟
کتابی درباره اندیشه های بودایان، کتابی درباره سیک ها و چند کتاب قدیمی به زبان سانسکریت. البته چند دیوان خطی شاعران پارسیگوی هم هست که از بمبئی خریدم. جناب تاگور، در کتابخانه حقیر کتاب‌هایی موجوده که در جهان نظیر ندارن.
کاش فرصت داشتم و میتونستم اونا رو ببینم، اما افسوس که چند دقیقه دیگه باید حرکت کنیم.
سید شهاب‌الدین پیغام آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رو به تاگور رسوند و گفت: انشاءالله دوباره به ایران سفر کنید.
انشاءالله، انشاءالله. بیلان در این فرصتی که داریم از کتابخونتون برام بگید. حتما گنجینه با ارزشیه.
بله، واقعا گنجه. خدا میدونه که با چه سختی و مشقتی هر کدوم از این کتابها رو تهیه کردم. رنجی که هر کسی نمیتونه تحمل کنه. تاگور با دقت به حرفهای سید شهاب‌الدین گوش میکرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب شهاب‌الدین، خدا نگهدار.
خب، شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف. بهترها رو براتون آرزو میکنم. ما وقتی که با زبان شیرین فارسی با دیگران ارتباط برقرار میکنیم، مخصوصا کسانی که فارسی زبان نیستن، احساس میکنیم که چقدر از این زبان شیوا و شیرین لذت میبرند و با این ارتباط دوست دارن که با این زبان بیشتر آشنا بشن. و بر ما هست که پاس بداریم این زبان رو و انشالله از تحریف و از ورود لغات بیگانه بیشتر جلوگیری کنیم. خواهش میکنم.
ای زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ی آکادمیک بگوییم دانشگاهی. آکادمی یک واژه غیر فارسی به معنی دانشکده یا پژوهشکده یا مرکز علمی است و آکادمیک که برگرفته از آن است، یعنی دانشگاهی، علمی و هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی. به جای کلمه بیگانه ی آکادمیک بگوییم دانشگاهی. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
خب، خدمتتون عرض کنم که تا ساعت 6 بامداد فردا در کنار شما بزرگواران خواهیم بود با بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. از شما می‌خواهیم که ما رو راهنمایی کنید با تماس‌هایی که می‌گیرید، پیشنهادها و انتقادهایی که می‌فرمایید از طریق 329-10-551 و 552، با پیش شماره 025 یا از طریق سامانه پیامکی رادیو معارف 30553. راهنمایی شما و اینکه تا چه حدی شما از برنامه ها بهره میبرید، چه مشکلی هست، چه انتقادی دارید، چه پیشنهادی دارید، برای ما خیلی مهم هست. ممنونم از لطف و محبتتون. بریم سراغ پرسمان خانواده به مدت 44 دقیقه.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده.
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعی که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هممیهنان عزیزم در هر گوشه این کره خاکی که هستید، امیدوارم سالم و تندرست باشید. ممنونم که یک شنبه ساعت 16 خودتون رو اختصاص دادید به رادیو معارف و شنیدن برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با ذکر یک صلوات میرم و برمیگردیم تا کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون اضافه بشن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، خیلی ممنونم که همچنان همراه برنامه پرسمان خانواده هستید. کارشناس محترم برنامه جناب استاد رضا یوسف زاده هم به جمعمون اضافه شدن. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. من سلام عرض میکنم خدمت شما.
ممنونم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم هر آنچه که میگوییم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
انشاءالله. شنوندگان گرامی، ما قصد داریم توی این برنامه به پرسش‌های حوزه خانه و خانواده شما با کارشناسی و پاسخگوی حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف زاده پاسخ بدیم. انشاءالله که این برنامه برای شما مفید باشه و بتونیم در مسیرمون از سوال‌هایی که توسط شما و جواب‌هایی که توسط برنامه پرسمان خانواده ارائه میشه بتونیم استفاده بکنیم و زندگیمون رو بهبود ببخشیم. جناب استاد، تو برنامه قبلی فکر میکنم آخرین موضوعی که بررسی کردیم نقشه زندگی
بنه.
یا زوج شدن بود
بنه.
حالا فارسیشو بگیم
بنه.
ادامه این بحث رو از زبان شما میشنویم. سراپا گوشیم.
ما خانواده رو بر اساس تشبیهی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد انجام دادن، تشبیه کردیم به یک ساختمان. گفتیم برای ساختن یک ساختمان اولین نکته اینه که ساختمان ساختنیه.
درست.
معجزه نیست، یهویی نیست، قسمت نیست، سرنوشت نیست، پیشونی نوشت نیست. باید بسازیم ساختمان. بعد گفتیم یه هدف غایی میخواد، هدفهای کار کردی میخواد، راجبش صحبت کردیم. بعد گفتیم برای رسیدن به اون هدف غاییه که مبارزه با منیت بود، برطرف کردن بیماری منیت بود، رسیدن به آرامش و داشتن یک لباس مناسب روحی و روانی و زمینه‌ای برای رشد بود، از چه نقشه‌ای، از چه مسیری بریم، معمار این ساختمان چه نقشه‌ای داده. نقشش زوج شدن بود، زوجیت بود، که گفتیم دو مؤلفه اساسی هماهنگی و تمایز یافتگی توش هست که در جلسات بعدی که هر قسمت رو خواستیم مفصلا بحث کنیم خواهیم گفت. الان فقط میخوام یک تصویر کاملی از این ساختمان خانواده، سازه خانواده توضیح بدم.
بفرمایید.
اما هر ساخت و ساز یه سری مراحل داره.
درست.
اول باید چیکار کنیم، بعدش چیکار کنیم، بعدش چه اتفاقی بیفته، این نقشه رو در چه مراحلی عملیاتی کنیم. ما خانواده رو تو علم روانشناسی تشبیه میکنیم به یک نوزاد.
بله.
یک انسانی که متولد میشه، وقتی این دو پسر و دختر با هم محرم میشن، در دوران عقدن، دوران جنینی ارتباطشونه. من وقتی آقای داربی مراجعینی میان یه بچه دارن پیش من میان، میگم خب این بچه دومتون چجوره؟ میگن که آقای فلانی این بچه اولمونه. میگم بچه اول ارتباطیه که بین شما شکل گرفته. اون بچه اول مثل بچه به مراقبت نیاز داره، به تغذیه نیاز داره، ممکنه بیمار بشه، ممکنه خسته بشه. به اندازه یک بچه یک ارتباط زوجی به رسیدگی نیاز.
چه جالب.
آره. دوران عقد میشه مرحله اولش که شبیه دوران جنینیه. چجور تو دوران جنینی ظرافت میخواد، مراقبت میخواد، حواس جمعی میخواد، زیاد نمیشه فشار آورد به اون نوزاد یا جنین هنوز به دنیا نیومده، فرزنده نمیشه توقعی آنچنانی ازش داشت. ارتباط داره شکل میگیره، تازه داره به حیات میرسه. بعد میان وارد زندگی میشن، سال اول و دوم زندگی دوران نوزادی این خانواده است.
بله.
هنوز تو اون بچه نیومده، خلوتهایی که دارن با همدیگه میخوان هماهنگ بشن.
درسته.
بعد فرزند به دنیا میاد، بعد اولین فرزندی که مدرسه میره، دوران ابتدایی خودش یک مرحله از زندگیه. بعد آروم آروم اولین نوجوان که وارد این خانواده میشه، دوران نوجوانی کل خانواده است. داشتن نوجوان خیلی چالشه. نوجوان دچار بحرانه، خانواده هم به بحران میکشه. مسائل خاص خودش به وجود میاد. بعد اولین بچه‌ای که از خونه میره برای تحصیل یا برای سربازی یا هر چیز دیگه، ازدواج، جدا میشه از خونه و تا مرحله‌ای که همه بچه‌ها رفتن دوباره با آشیانه خالی برمیگردیم، دوباره زن و شوهر تنها میشن با هم دیگه. این یک سیریه که در رابطه خانوادگی وجود داره. هر مرحله بحران خاص خودشو داره، تکالیف خاص خودش رو داره. تو هر مرحله اگر خانواده بتونه اون بحران رو رد کنه، یک مرحله در روابطش پیشرفت میکنه، رشد میکنه. اما هر مرحله چالشی برای خودش داره. مثلا دوران عقد یه سری چالش ها برای خودش داره. سال اول زندگی زیر یک سقف چالش های ویژه خودش رو داره. پس از به دنیا اومدن فرزند اول چالش نقش داریم، یه نقش جدید به این پسر و دختر، به این زن و شوهر اضافه میشه که خودش چالش برانگیزه. اصلا یکی از مقاطع جدایی و تعارض بعد از به دنیا آمدن فرزند اوله، یعنی یه چالش جدی روبرو میشن زن و شوهرها. اما با نگاه قرآنی ما چهار تا مرحله میخوایم ذکر کنیم. این چهار مرحله
قرآنی.
بله، طبق آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. طبق این آیه چهار تا مرحله میگذره که یک خانواده به اوج خودش برسه. دو مرحله اول میشه مرحله زوجیت، رسیدن به اون رابطه زوجی، رابطه شراکتی. نه ها، اگر تو نقشه یادتون باشه گفتیم یه زندگی مشترک داریم، یه زندگی زوجی داریم، این دوتا با هم فرق میکنه. دو، مرحله دوم مرحله سکونت، این خانواده به تعادل و آرامش میرسه. این دوتا مرحله خانواده را متعادل میکنه. وقتی متعادل شد این خانواده،
بله،
مرحله بعدی شروع میشه، جعل میاد و جعله، یه فاصله ای انداخت. دو تای دیگه میشه مراحل تعالی خانواده.
دو هر دو تعالی هم؟
دو تای اول تعادل رو ایجاد میکنه، دو تای دوم میشه مرحله تعالی. یک مودت، مرحله سوم، چهارم مرحله رحمت. مودت مهری فراتر از مهریه که تو زوجیت وجود داره. دیگه توش غریزه و مادیت و روزگار دنیا دخیل نیست. اصطلاحاً من میگم زوج شدن ارواحه. ما مودت و راجب اهل بیت علیهم السلام داریم. بین زن و شوهر از اون جنس محبت الهی شکل میگیره بینشون.
شجاله.
وقتی مودت شکل میگیره رابطه اینا ابدی میشه.
این از خودگذشتگی ها بیشتر میشه؟
خیلی بیشتر میشه. رحمت هم یعنی رابطه اخلاقی، از خودگذشتگی بیشتر میشه، اولویت دادن بیشتر میشه، روحا به هم متصل میشه.
بله.
تعالی اینطوریه. بعد با هم وصل میشن به خداوند، با هم وصل میشن به اهل بیت علیهم السلام. یه جنس رشد متعالی و نورانی عجیبی شکل میگیره. اما همه اینها موتور محرکشون اون مرحله اولی که ازواج بشن، زوج بشن،
زوج.
من انفسکم بشن، از هم بشن. نه هر کدوم دیگری رو برای خودش، برای منافع خودش، برای خواسته های خودش بخواد. مرحله زوجیت رو من گاهی به مراجعینم اینطوری میگم، تعجب میکنن، میگم که شما با هم محرم شدید، خوبه، شما با هم اسمتون تو شناسنامه همدیگه رفته، رسمی شدید، زیر یه سقف رفتید، عروسی گرفتید، چهار تا هم بچه دارید، ولی زوج نشدید هنوز،
ای بابا.
هنوز ازدواج نکردید، تکروی میکنید، فکر کنید یه تیم فوتبال رای داره بی، هر کی برای خودش داره بازی میکنه،
بله.
بعد تو اینجور مواقع هر کی سر اون یکی داد میزنه، دروازه‌بان سر حمله داد میزنه، حمله سر مدافع داد میزنه، هیچ کی کار خودشو نمیکنه. به جای اینکه تمرکز کنن نقش خودشونو تو اون پستی که قرار گرفتن درست ایفا کنن، کارشونو ول کردن، به کار هم دیگه گیر میدن. اون به اون یکی میگه تو چرا اینطوری میکنی؟ همین مثالو بیارید تو خانواده،
خیلی وحشتناک،
گیر میدیم به نقشای هم.
بله.
تو زنی باید این کارا رو کنی، نه تو مردی باید این کارا رو کنی، یه مرد باید اینطوری باشه، یه زن. به جای اینکه تمرکزمون روی فای نقش خودمون باشه، که این تیم خانواده به سمت اون قهرمانی های خودش بره، اون جام هایی رو که نیازه کسب کنه، داره در جا میزنه، با هم درگیره، اصلا تیم نشده. زوج شدن یعنی تیم شدن، یه تیم باشید، با همدیگه کار کنی، هر کی پست خودشو. هیچ کسی از یک دروازه‌بان توقع نداره بره گل بزنه، و افتم نیست بگی یه دروازه‌بان در طول عمر حرفه‌ای خودش دوتا گل زده، نقش گل زدن نداشته این اصلا.
بله.
کسی برای این کاری نداشت. بله. ولی از یک حمله داشتن، حمله چند بار تو زندگیش توپ رو سیف کرده، حفظ کرده، نذاشته بره گل؟ 5 بار. چه نقصی؟ هیچ کاری نتونه، نه اصلا نقشش این نبوده، کارش این نبوده. بعضی وقتا تو دنیایی که به هم میریزه میان این کارو میکنن تو خانواده، یعنی از خانوم توقعاتی میره، توقعاتی از طریق رسانه ها القا میشه، یه راهش رسانه هاست، القا میشه که اصلا زن رو میخواد مرد کنه، ویژگی های مردانه، توقعات مردانه، اصلا امتیاز میدونه، مردیه برای خودش، رو پای خودش ایستاده،
استقلال و اشتباه گرفتن،
اشتباه گرفتن.
بله.
از اون ور از یه مرد توقعات زنانه، لطافت های زنانه ازش توقع، این کل سیستم رو به هم میریزه. حمله ما داره دروازه‌بانی میکنه، دروازه‌بانمون میخواد حمله کنه، چقدر گل میخوریم؟ زندگی به هم میزه. یکی از عاملهایی که زوجیت و زوج شدن رو مختل میکنه اینی که زن به نقشهای زنانگیش آگاه نباشه، مرد به نقشهای مردانگی آگاه نباشه، و اینها بیفتن به تعارض با هم دیگه. اون موقع سکونت اتفاق میفته؟ آرامشه میاد؟ نه، همش جنگ و دعواست، همش شکسته، همش استرس، خشم، دعواست. بعضن تو این سوالات میبینیم دیگه، میگه من مثلا 10 سال ازدواج کردم دائم در حال دعوا بودم. یعنی یک جای کار میلنگه.
بله،
این
بله.
دائم وقتی میشه و بسیار آزارنده است. کسی که ازدواج کرد، کی ازدواج میکنه برای دعوا؟
هیچ کس، قطعا هیچ کس.
سرم درد میکنه خیلی، کسی نیست تو زندگیم دعوا کنه، برم ازدواج کنم دعوا کنم.
الان اینو گفتی، من یه سوال به خاطرم رسید، گفتم اینجا جاشه که ازتون بپرسم. استاد، میشه گفت وقتی که به نقشای همدیگه گیر میدن، مثلا از یه مرد انتظار دارن رفتار زنانه داشته باشه، از یه زن انتظار دارن مثلا روپای خودش باشه، رفتار مردانه داشته باشه، میشه گفت از کمبودهایی که در خانواده‌ای که قبلش هنوز ازدواج نکرده، یه خانواده پدر و مادر خودش این کمبودها رو داشته، پدر بهش محبت نکرده، مادر بهش محبت نکرده، حالا همون محبت‌ها رو آورده تو زندگی مشترک، از خانومش میخواد یا از آقاش میخواد؟
بله بله، این میتونه یکی از علل مهم باشه. یعنی بعضی وقتا مثلا یه خانوم ازدواج میکنه، میخواد شوهرش هم پدرش باشه، هم برادرش باشه، هم دوستش باشه. یه انسان ظرفیت ایفای چند نقش با هم رو نسبت به یه نفر نداره. نسبت به یه نفر هم پدر بشه، شاید یکی دو روز بگه اوه چقدر ما هم دیگر رو دوست داریم، کم میاره. خود همین تعارض ها رو ایجاد میکنه. تعارض ایجاد میشه، خود فرد میخواد جبران کنه، بعد نمیتونه جبران کنه، بعد طرف مقابلش رو مقصر میدونه. پس این 4 مرحله، هر کدوم تکلیف خودشو داره. بعدها که مراحل رو جزئی تر بحث کردیم، مرحله اول زوج شدن بود، بیشتر راجع به اون صحبت خواهیم کرد. این مراحل میره سر جاش. فعلا میخواییم یک نگاه کلی نسبت به خانواده رو تعریف کنیم، توصیف کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از این حسن مطلع زیبا برای برنامه امروز جناب استاد رضا یوسف زاده.